کاربردی ایران صدا میتونید همیشه شنونده برنامه مورد نظرتون از رادیو گفتگو باشید. تا ثانیه های دیگرم داریم کم کم میرسیم به ساعت 9 صبح و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خالق زیبایی ها، سلام و درود بر شما. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. این برنامه ی روزنه. صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه. با برنامه امروز روزنه 18 روز از خرداد ماه سال 1401 از همین ساعت تا حوالی ساعت 10 صبح همراه شما هستیم. سکا خانم معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده امروز برنامه هستن و بنده معصومه نوازنی گوینده برنامه، فاطمه مختارزاده هماهنگی و نویسنده خانم محدثه کاظم. امروز هم در برنامه روزنه با سه موضوع و سه گفتگو کنار شما هستیم. و آقای مهندس بهنام رحمتی هم زحمت صدا برداری امروز برنامه ما بر عهده‌شون هست. اما سه گفتگوی امروز، اولین گفتگو راه اندازی کمیته ملی ارزیابی خطر برای شناسایی مواد غذایی تقلبی، تکنولوژی ها یا فناوری های نوین برای کاهش مصرف برق در منازل و توانایی ایران در بخش اقیانوس شناسی. همچنین در برنامه روزانه امروز با بخش و با آیتم های مختلف و به هر حال کارشناسی در خدمت شما هستیم. اما خانم بربایی هم که هستن در برنامه و راه های ارتباطی رو میفرمایند. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام خانم نوازنی، وقتتون بخیر باشه. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به ویژه مجله علمی روزنه. بله، طبق معمول همیشه شماره پیامک برنامه 30035 و شماره تماس 2265 2285 هست. همچنین شماره فضای مجازی 0903 913 4744 هست. شماره روابط عمومی سازمان 162 هست. همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنوندگان ما میتونن هر گونه نظری، انتقادی، پیشنهادی، موضوعی رو اگر دوست دارم و تو برنامه بهش بپردازیم رو برای ما پیامک کنن، به ما اعلام کنن که انشالله برنامه ریزی بکنیم و توی برنامه ازشون استفاده بکنیم.
بس شنونده های محترم مجله علمی روزن، از این فرصت استفاده بکنیم و موضوعاتی که در حوزه علم و اقتصاد و همینطور پزشکی هم میتونه باشه، اگر براتون جالب هست و دوست دارید که گفتگوی راجبش باشه، با دوستانمون در میون بگذارین. انشالله کارشناس مربوط رو پیدا میکنن و این گفتگو ترتیب داده خواهد شد، یا اگر سوال داریم بپرسین، پاسخ سوال شما رو خواهند گرفت. متشکرم خانم باربایی. اما بریم سراغ برنامه امروز. اینجا روزنه از رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه.
در بحران‌های جهانی وضعیت غذا دچار تغییر میشه. در واقع برای جهان کنونی بحران غذا پیشبینی میشه و قیمت غذا هم که بالا میره، تقریبا میتونم بگم که تقلبات هم افزایش پیدا میکنن. کمیته ملی ارزیابی خطر برای شناسایی مواد غذایی تقلبی راه اندازی شده تا امنیت غذایی رو ایجاد بکنه. در این بخش از برنامه روزنه گفتگو خواهیم داشت با سرکاخم دکتر نرگس عبدالی، رئیس اداره ارزیابی خطر و آلاینده‌های مواد غذایی اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه روزانه خوش آمدید. خانم دکتر عبدالی صدای بنده رو میشنویم؟
بله سلام میکنم خدمت شما درود. و همه عزیزانی که این برنامه رو گوش میدن، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم
که مفید باشه.
حتما همینطور خواهد بود. فقط سرکار خانم دکتر عبدالی از اسپیکر در بیارین این تلفنتون رو و با گوشی ساده صحبت بکنین که ما صدای شما رو با کیفیت دریافت بکنیم و شنونده ها بتونن کامل از صحبت شما استفاده بکنن. متشکرم. خب خانم دکتر، این کمیته‌ای که در حال حاضر قرار که فعالیتش رو شروع بکنه در چه مرحله اجرایی قرار داره؟
خواهش میکنم. ببینین سازمان غذا و دارو، خب حالا رسالتش این هستش که بر ایمن بودن غذا نظارت کامل رو داشته باشه و به این موضوع نظارت کامل کنه که غذایی که وارد سفره‌های مردم میشه ضمن اینکه کاملا نیازهای تغذیه افراد رو برآورده میکنه از وجود آلاینده ها درش خبری نباشه
باید.
یا در حدی باشه که سلامت افراد رو دچار مشکل نکنه.
صحیح.
سوای این که حالا در حین پروسس تولید باید دقت به این موضوع بشه که آلاینده ای وارد مواد غذایی نشه، از بسته‌بندی وارد مواد غذایی هیچ آلاینده ای وارد نشه. سوای اون این که ماده اولیه‌ای که برای تولید مواد غذایی استفاده میشه هم باید عاری از آلاینده ها باشه بسیار مهم هست. به همین منظور ما دو تا کمیته تشکیل دادیم در سازمان غذا و دارو. یکی کمیته هستش که ارزیابی خطر میکنه انواع آفتکش هایی که روی محصولات کشاورزی استفاده میشه، آنتی بیوتیکا و یا سایر موادی که ممکنه برای دام ها استفاده بشه و یا حالا مواد آلاینده‌ای که ممکنه در فرآورده‌هایی که از آبزیان به دست میاد باشه. به خاطر همین ما دو تا کمیته رو همزمان با هم شروع به کار کردیم. یکی این که بحث اندازه‌گیری مقدار مجاز این آلاینده‌ها، انواع سموم، کودهای شیمیایی که استفاده میشه در محصولات کشاورزی در گام اول و بعد فرآورده‌های دامی و بعد از اون آبزیان، که حد مجاز تعیین کنیم براش که بسته به مصرفی که مردم ایران دارن، نوع آفاتی که محصولات کشاورزی رو مورد هدف قرار میدن، ما بتونیم یه حد قابل قبولی رو داشته باشیم در داخل کشور و اینکه محصولات صادراتیمون هم به سایر کشورها دچار مشکل نشه. یکی این بحث هست که کمیته‌ای که ما تشکیل دادیم، جلساتی که برگزار کردیم به خاطر اینکه هماهنگی باشه با سایر ارگان‌های دیگه‌ای که دخیل در تولید غذا هستن، مثل وزارت جهاد کشاورزی و یا مؤسسه استاندارد ایران که درگیر تدوین ضوابط مربوط به مواد غذایی هستن. جلسات متعدد رو ما برگزار کردیم و به تفاهمات کلی در زمینه اینکه رفرنس های بررسی ما چی باشه و به چیا نظر داشته باشیم و محصولاتی که ممکنه آفت های مختلفی درگیرش بشه و یا آفتکش هایی که استفاده بشه، به خاطر همین این جلسات رو ما داریم تشکیل میدیم و به امید خدا تا پایان سال جاری ما حد مجاز انواع آلاینده ها رو برای انواع آفتکش به خصوص در گام اعلام
خواهید کرد.
بله محصولاتی که
خب دکتر عبدالی عرض کنم که خیلی تشکر میکنم بابت توضیحاتتون. الان سوالی که من فکر میکنم برای مخاطبین ما پاسخش شنیدنی هست از شما اینی که این کمیته از چه روش هایی برای شناسایی مواد غذایی تقلبی استفاده میکنه؟
حالا من داشتم توضیح میدادم خدمت شما. بحث بعدی ما بحث کمیته در واقع بررسی انواع تقلبات هست. ببینید تقلباتی که در زمینه تولید مواد غذایی وجود داره خب بسیار هست. از طرفی خب تهیه کردن مواد غذایی مرغوب از مواد اولیه مرغوب خب هزینه رو بالاتر میبره. به خاطر همه عده از سوء استفاده کنندگان برای اینکه بتونن ماده‌ای تهیه کنن که ماده غذایی که حالا رنگش، بافتش، بوش مشابه ماده اصلی باشه ورود به این بخش میکنن.
بله.
سازمان غذا و دارو برای اولین بار ورود به این بحث کرده و کمیته هم باز هم متشکل از عزیزانی که حالا در حیطه صنعت فعال هستند و یا در ارتباط با مواد غذایی که فراوری میشن و سازمان استاندارد ایران و انجمنهای مختلف جلساتی رو برگزار خواهد کرد و در مراحل اولیه تشکیل این کمیته هستیم و رفرنس های ما رفرنس های معتبر جهانی هستش که معمولا در تجارت مواد غذایی از اونها استفاده میشه.
خب با توجه به مواد غذایی که در داخل کشور ما وجود داره دیگه، چون برخی به هر حال اونجا برخی مواد هست که اینجا نیست یا شاید تعداد کمی بتونن از اون غذاها به هر حال استفاده بکنن و خریداری بکنن. الان من عرض کردم که شما رئیس اداره ارزیابی و خطر و آلاینده مواد غذایی اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو هستید. شاید این سوال برای شنونده‌هامون پیش بیاد که این تعیین اصالت و بررسی و ارزیابی و رصد شدن در حوزه دارو هم وجود داره خانم دکتر؟
ببینید، من چون حیطه کاری من در ارتباط با غذا هست و اداره کل امور دارو افراد دیگری درگیر این مسائل هستم، من خیلی اطلاع ندارم.
خب پس به بخش غذا تعیین مسئولیت شده که شما بخش غذا رو بر عهده دارید و کسای دیگه بخش دارو. خب غذاهای تقلبی خانم دکتر چه اثرات مخربی بر سلامتی انسان دارن؟ یک کلی بفرمایید ما دقیقا آشنا بشیم که چه اتفاقی بر اون میفته اگر که یک غذای مسموم و تقلبی که اصالت نداره استفاده بکنیم.
بله، ببینید، غذاهای تقلبی یا حالا غذاهایی هستن که از وزارت بهداشت یا معاونت‌های غذا دارو سراسر کشور هیچ پروانه بهداشتی ساختی دریافت نکردن.
صحیح.
اینجور محصولات به صورت حالا شرایط خیلی نامناسب در جاهایی که اصلا شرایط ساخت رو نداره تولید میشن و خیلی مسائل مختلفی هست که بحث میکروبیش هست.
بله.
اینکه محصولی که استفاده میشه و پروانه نداره و نظارت های کافی بر تولیدش نبوده، اولین آیتمی که ممکنه به نظر برسه اینکه محصول از لحاظ اینکه عاری از میکروب های بیماریزا باشه این شرط رو نخواهد داشت و اولین علائم گوارشی خواهد بود و سایر علائم دیگه‌ای که ممکنه با مصرف یک فراورده تقلبی ایجاد بشه. سوای این بحث گاهی هست، خب مثلا من دارم به عنوان مثال میگم، کسی هستش که داره تولید میکنه یک آب میوه‌ای رو به اسم آب پرتقال مثلا.
درست.
خب آب پرتقال یک ویژگی‌هایی در استاندارد ایران براش تعریف شده و محصول باید مطابق اون تولید بشه، ولی کسی که با تقلب محصول رو درست میکنه مقداری رنگ و اسانس در حالا و شکر
تعم دهنده ها میکنه.
و دقیقا شما ممکنه این آب میوه رو مصرف میکنین، میبینین که این آب میوه خب رنگش که همونه، تکسچرش رو حس میکنین همونه، ولی ممکنه یه رنگی مثلا به عنوان مثال رنگ تارتارازین داشته باشه که اصلا ممنوعه در داخل کشور، برای نژاد ایرانی مناسب نیست.
و خانم دکتر دیدین وقتی که بعضی موقع که توی لیوان خالی میکنیم، به خصوص این آب میوه کوچیک خالی میکنیم، اصلا رنگم آنچنان نداره، بیشتر آدم احساس میکنه آب و شکره.
ببینید، البته یه چیزی من خدمت شما بگم، ببینید نوشیدنی هایی که توی بازار هستن و پروانه ساخت از وزارت بهداشت دارن انواع متعدد هستن. حالا این که شما اشاره میکنید ممکنه که از ما پروانه ساخت داشته باشه. ببینید، یک سری آب میوه هایی هستن که ارزون قیمت تر هستن و مقدار خیلی کمی از خود میوه طبیعی درش هست.
درسته.
ولی خب نه، یه سری فراورده ها هست، ببین این جور فراورده ها هم مجوزهای بهداشتی لازم رو دارن، شاید ارزش تغذیه‌ای رو که مثل آب میوه واقعی باشه نداشته باشن، ولی علاوه بر شرایط ساخت و اون حدود حداقل قابل قبول مورد تایید هستن. ولی خب فراورده های تقلبی به هیچ عنوان، حتی اون رنگ و طعم دهنده و میزان شکرش اصلا مورد تایید نیست و همینطور روشی که برای ساختش استفاده شده.
خب ما اگر که فراورده‌ای رو بخوایم تهیه بکنیم به چه چیزایی دقت کنیم؟
ببینید، فراورده‌ای رو که تهیه میکنین حتما از فروشگاهی باشه که حالا حداقل یه به صورت موجه باشه، به قول معروف بعضی خب حالا فروشگاه رو همه قدم اولیش که آدم توش وارد میشه ممکنه شرایط مناسبی نداشته باشن.
درست.
یکی این بحث خود این همین هست، یکی این که فراورده‌ای رو که حتما برمیداریم از توی قفسه فروشگاه دقت به این داشته باشیم که حتما شماره پروانه ساخت داشته باشه.
بله.
شماره پروانه ساختی که معاونت‌های غذا و دارو الزام دارن که حتما تولید کنندگانی که تحت پوشش وزارت بهداشت معاونت‌های غذا و دارو هستن روی محصول درج کرده باشن.
پس به تمام این نوشته‌هایی که روی اون محصول هست لطفاً عزیزان شنونده دقت بکنید، فقط به قیمتش نگاه نکنید، به مسائل دیگه‌ش هم نگاه بکنین، ببین استانداردهای لازم رو داره، بعد اون محصول رو بخرین و استفاده بکنین. غذا چیزی نیست یا نوشیدنی چیزی نیست که واقعا ما بخوایم بهش بی‌دقت بشیم، مستقیما با سلامت ما در ارتباط هست. من خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر نرگس عبدعلی، رئیس اداره ارزیابی خطر و آلاینده‌های مواد غذایی اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو. براتون آرزو موفقیت میکنم خانم دکتر، هر جا هستید تندرست و موفق باشین، شما و همکارانتون خدا قوت و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
در امان خداوند. اینجا خدا. مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم.
یه سوال داشتم، به جز عصب کشی درمان دیگه‌ای وجود داره برای درد دندان؟
درمان ریشه یک پروسه دندان پزشکی است که شامل از بین بردن بخش داخلی و نرم دندان یا پالپ است. پالپ از اعصاب بافت همبند و عروق خونی ساخته شده است که به رشد دندان کمک می‌کند. اگر درد و عفونت به بخش پالپ دندان برسد، تنها راه درمان درمان ریشه است. در واقع درمان ریشه دندان به شما کمک می کند که بدون کشیدن دندان از شر این پوسیدگی و عفونت خلاص شوید و به راحتی از دندان خود جهت جویدن غذا استفاده کنید. و اما پاسخ به سوال شما از خانم دکتر شقایق اردلان، دندان پزشک.
بله، راهی وجود داره برای اینکه درمان ریشه انجام نشه. عصب کشی خیلی واژه درست و علمی نیستش و درمان ریشه واژه علمی هستش و خیلی بستگی به شرایط دندانی داره. اگر دندان پوسته شده باشه و نزدیک عصب باشه یا به عصب رسیده باشه ولی دندان هنوز زنده باشه، میشه راههایی مثل وایتال پالپ تراپی وجود داره که هنوز عصب رو زنده نگه میدارن و درمان ریشه انجام نمیدن. ولی اگر دندان نکروز شده باشه یا دچار عفونت شده باشه، حتما باید درمان ریشه انجام بشه.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30000-1035 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
سامانه 30000-1035 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
من مهناز کیهان هستم. در این بخش قصد دارم شما را با یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت یا همان مراکز بهداشتی آشنا کنم. از جمله فعالیت‌های واحد سلامت روان که به طور رایگان در مراکز بهداشتی ارائه می‌شود، می‌توان اشاره کرد به آموزش مهارت‌های زندگی مانند مهارت ارتباط مؤثر، خودآگاهی، حل مسئله، مدیریت خشم و مهارت‌های فرزندپروری. ارائه آموزش‌های لازم خودمراقبتی به کودکان و خانواده‌های ایشان، آموزش های لازم به افرادی که گرفتار مصرف الکل و مواد مخدر شدند و همینطور مشاوره های روانشناسی به افرادی که دارای اختلالات روانی مانند اضطراب، وسواس و یا افسردگی هستند. از جمله فعالیت های دیگر واحد سلامت روان در مراکز بهداشتی، شناسایی و غربالگری موارد همسرآزاری یا کودک‌آزاری است که در پی شناسایی آن مشاوره و پیگیری های لازم به طور رایگان صورت می گیرد. همچنین از جمله اقداماتی که واحد سلامت روان در دوران همگیری بیماری کرونا انجام داد، ارائه مشاوره های روانشناسی رایگان به هموطنانی بود که یکی از عزیزان خود را در اثر بیماری کرونا از دست داده بودند. همه افراد می توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامعه سلامت یا مراکز بهداشتی محل زندگی خود از خدمات واحد سلامت روان به طور رایگان بهره مند شوند.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های پیام‌های شما به دست ما خواهد رسید.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان تزلزل استوار.
گیلیونم با ما میاد.
جرقه بپر در واس کن.
شما هم تلویزیون رو نمیبینی؟ خاموش کن.
حتما در قبال هر کاری که میخوایی بکنی باید یه درخواستی داشته باشی دیگه، نه؟
بله.
آره؟
نه.
پس برو در واس کن.
چه خبرتونه؟
ای بابا صدای در رو نمیشنوین؟ خاموش کن اون تلویزیونو. باشه بابا باشه. جانم بله.
کیه ایلان؟
نمیدونم، یکی یه تبلت گذاشته پشت در و خودش رفته. محله عجیبی دارین.
عجیب تر از اینکه هر هفته یه دانشمند از گذشته پا میشه میاد اینجا و فقط تو اینجا کنگر خوردی و لنگر انداختی؟
قطعه سنگینی بهت انداختا. به نظرم جوابشو نده چون پودر میشی.
خیلی خوشت اومده کاهو جون. یه پیام اومده براش. برای کی؟ چه میدونم.
بازش کن ببینیم چی میگه.
باشه.
سلام، من پارکینسون دارم و خیلی سخت با این تبلت کار میکنم. شما که با دانشمندا مراوده داریم مرا یاری بفرمایید.
چی داره؟
لرزش شدید دست داره و نمیتونه به راحتی کارهای ظریف رو انجام بده.
آها، خب تبلت رو براش بلرزونید تا وقتی نقطه مورد نظر رو پیدا کرد کلیک کنه.
تو الان چی گفتی؟
اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیشه.
تو الان یه ایده دادی.
چیزی یادم نمیاد.
به نظرم ریستش کنید.
تبلتو؟
نه، مغزتو.
جهان؟
گوش بدین، اگه بشه مثلا صفحه مرورگر وب رو با لرزش دست آقای همسایه هماهنگ کرد، اون وقت میتونه به راحتی با این تبلت کار کنه.
اینطوری عالی میشه.
خب پس یه اپ طراحی کنید که در عین تزلزل استوارم باشه دیگه.
دوباره پیام اومد.
ممنونم. کی به دستم میرسه؟
این آقا مهربونه تو خونه ما دوربین کار گذاشته.
آره دوربین جلوی تبلتش روشنه.
آقای همسایه در اسرع وقت این اپ رو طراحی میکنیم.
چرا داد میزنی پسرم؟
جهان فکر کنم اومد تو.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
ما حدود 650,000 مشترک بد مصرف داریم.
کمتر از 2,000 قبض هست در کشور. بیش از 5,000,000 تومان قبضی هستش که در ماه برای این مشترکان میاد.
مشترکینی که مصارفشون بالاتر از الگوی مصرف هست، مصارف بیشتر از الگوشون به صورت پلکانی افزایش پیدا میکنه.
بیش از 75% مردم شریف کشورمون الگو رو رعایت میکنند. یعنی کمتر از 25% بالاتر از الگو مصرف میکنن که اینها هم عمدهشون در محدوده الگو هستن، یعنی با یه اقدام جزئی میان زیر الگو.
برق، موضوع و دغدغه اساسی هر ساله تابستان، نعمتی که زندگی روزمره همه افراد در کره زمین رو تغییر داده و خیلی از بخش‌های کار، زندگی، اقتصاد و معیشت آدم‌ها به اون وابسته است و اصلاح الگوی مصرف برق و صرفه‌جویی در اون یک مسئولیت اجتماعی است.
ما از لامپای کم مصرف استفاده کردیم. وسایلی که نیاز هست تو خونه مثل ماشین لباسشو اینا، موقعی که پیک مصرف بالای استفاده نمی‌کنیم و بیشتر وقتا ما از یه لامپ استفاده می‌کنیم، اونم کم مصرفه.
در طول روز زمانی که هوا خیلی خوب روشنه، پرده کنار میزنم، از نور طبیعی استفاده میکنم. سعی میکنم که حتما از نوع کالایی استفاده کنم که برق کمتری مصرف میکنم.
هشدارها و توصیه های بابا برقی که در دهه های گذشته جدی نگرفتیم و حالا تبدیل به زنگ خطر شده. اما هنوز هم رعایت اون توصیه ها دیر نیست.
اصل بابا وزیر رو خوب میدونی.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش. هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
لامپ
اضافی خاموش.
بیاین دست هامون رو به خاموش کردن چراغ های اضافه، کشیدن لوازم برقی اضافی از برق عادت بدیم و هوای آیندگانمون رو داشته باشیم.
در روزای گرم سال،
در روزای گرم سال
مصرف بیشتر میشه باید یه کاری کنیم،
باید یه کاری کنیم.
برق بمونه همیشه،
برق بمونه همیشه،
برق بمونه همیشه،
برق بمونه همیشه.
پدرها و مادرها یک دل و یک صدا شیم، با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
گفتگوی ویژه
اما حتما بارها شنیدید که عصر حاضر به هر حال عصر تکنولوژی و فناوری‌های نوین و همه اینها روز به روز به حوزه‌های بیشتری وارد میشن و وابستگی بشر هم به هر حال به این تکنولوژی ها و فناوری ها بیشتر میشه. در این بخش در مورد فناوری های نوین برای کاهش مصرف برق میخواییم صحبت بکنیم، اونم به خصوص در منازل با جناب آقای مهندس محمد حسن زربخش، رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران. آقای مهندس زربخش سلام عرض میکنم، به برنامه روزنه بسیار خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خانم بروبایی هم هستند و با شما صحبت میکنن راجع به موضوع برنامه.
خواهش میکنم. من عرض سلام دارم. سلام آقای مهندس، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح بخیر. من در خدمت هستم.
خب آقای مهندس، ما میخوایم در این بخش در مورد تکنولوژی های نوین برای کاهش مصرف برق در منازل صحبت بکنیم. با توجه به شروع فصل گرما و افزایش مصرف انرژی، لطفا بفرمایید چه اقداماتی برای افزایش بازدهی میزان انرژی برق در منازل صورت گرفته تا کنون، یعنی چه تکنولوژی های نوینی ما داریم استفاده میکنیم توی کشور؟
ببینید، به طور کلی اگه ما بخوایم یک دید کلان نگاه کنیم به جامعه یا حالا به طور کلی مصرف کننده های عمده در کشور، بخش خانگی و تجاری یا بیشتر بخش خانگی بیشتر از دیگر بخش ها، حتی بیشتر از صنعت الان داره مصرف انرژی داره. یعنی بخش خانگی نزدیک 35% از مصرف انرژی رو به خودش اختصاص داده، صنعت 34.5 در واقع کمتر از بخش خانگی، کشاورزی 14.5، عمومی 9.1، سایر مصارف خلاص 7.5 هستش و سایر روشنایی معابر هم داریم نزدیک 2%.
درسته.
از این وضعیت که بخش خانگی رو ما اگه بکشیم بیرون، پس می‌بینیم بخش عمده از مصرف انرژی که سال گذشته 32.8% بوده، این سال در 1400 رسیده بخش خانگی 35%.
یعنی ما کاهش مصرف داشتیم؟
نه، افزایش
مصرف داشتیم. بله، ببخشید من عدد رو، بله،
32.8% رسیده 35%.
آها، بله بله بله.
بنابراین نزدیک 1.2%
افزایش داشتیم. بله
بله، خلاصه 2.2% افزایش مصرف در بخش خانگی داشتیم.
بله.
خب حالا ما باز از بخش خانگی بخوایم زوم کنیم روی، حالا در واقع بیایم روی خود مصرف خانگی به چه صورت، چرا حالا بخش خانگی ما بیشترین مصرف رو داره و الان با توجه به پیک مصرفی که در شبکه وجود داره و در بخش مصرف کنندگان. ببینید، خود این مصرف قبض برقی، حالا من به زبان ساده خیلی صحبت کنم، شاید بعضی از شنوندگان ما هم در حال بخش خانگی باشن یا خانمای خانه‌دار باشن که به این بخش گوش میکنن. ببینید، از قبض برقی که دست همه مصرف کنندگان میرسه، 70% از این مربوط به لوازم آشپزخانه است.
بله.
و 30% این مربوط به بخش روشنایی.
درسته.
بنابراین اگه این قبض برقی 100,000 تومان میاد برای کسی، 70 30,000 تومانش مربوط به روشنایی، سیستم روشنایی، 70,000 تومانش مربوط به لوازم خانگی، دیگر لوازم خانگی است که معمولا با بررسی که در بخش آشپزخانه حالا بگیم